بسم الله الرحمن الرحیم. خارج بسم الله از ما نبی قربانی حفظه الله تعالی. بحث اجتماع امر و نهی، جلسه 16 روز دوشنبه 27 1388 مطابق با 30 شوال مکرم سال 1430 هجری قمری، حوزه علمی قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. شد دیروز عبارت مرحوم ناینی رحمت الله علیه رو براتون خونده بودم و عبارتتون ناقص نشدن نوشته هاتون تتمه را یه دو خط بیشتر نیست. این عبارت رو میخونم بعد میفردازم دنبانه مرده. دیروز تا اینجا خواندیم که ایشون فرمود فلا محیث من وقوع الکسر و الانکسار اذا کان فی کل من الفعل و ترک مصلحه. ایشون فرمودن که چاره ای نیست وقتی که بنا شد فعل و ترک هر دو مصلحت داشته باشه، چون امر نقیزینه فعل و ترک، چون امر نقیزینه باید درش حتما کسر و انکسار بیاد، نمیشه برابری با هم تضاهم بکنن، حتما یکی اگر سنگین تر بشه دیگری نشه، تضاهم درش نیست، کسر و انکسار درش هست. فرمودن باید اینطوری بشه. خب حالا اگه کسر و انکسار شد چی میشه؟ وحی نعیزن نوشته تا از اینجا شروع میشه. وحی نعیزن مرحوم آقای ناینی میفرماید اگر بنا شد کسر و انکسار شد، وحی نعیزن اما ان تقلب احد المصلحتین علل اخرى، یا اینه که یکی از این دو مصلحت ها بر دیگری ترجیح داره، برتری داره. و حین ازن اما ان تقلب احد المصلحتین علی الاخرى، اگر اینجور شد فیکون البعث نحوها فقط، فیکون البعث نحوها فقط، بران دیگه ام فقط میره رو همونی که مصلحت مرجح داره، دیگه اون دیگری ام نداره، که ام میره رو همونی که مصلحت غالبه داره. فرموده پس ناگزیر ناچار فیکون البعث و نحوها فقط، نحوه همون مصلحتی که غالبه. و اما الا تقلب، یا اینکه که نه هیچ کدوم مصلحت ها غلبه به هم نداره. و اما الا تقلب فیکون الحکم هو تخییر لیس الا، وقتی هیچ کدوم برتری نداره پس تو مخیری، یکی رو بگیر لیس الا، دیگه رای تقلیدی نداره، یکی رو باید اخذ کنی. پس ما اینجور نیست که دوتا داشته باشیم و در دوتا مستقیم، نه دیگه یه دونه بیشتر نداری، قهرن در اینجا تخییر فقط میشه، فقط اونم مخیری که یکی رو برداری. و اما الله تقلب فیکون الحکم و بعد تخییر لیس الا. بعد آین آینی میگه که اینم یادتون نره، این جوابی که داده آیا آخون بالا خودش هم نیستا، فکر نکنید آخونی نگفته، چطور؟ دیگه این جواب رو ایشون از شیخ گرفته، از جناب استاد شیخش گرفته، یه شیخ بیانه فرمایش کرده که بله برید آیون مطالعه کنید تقریرات شیخ رو ببینید، تو تقریرات شیخ نوشته، تو متارال انزار نگاه کنید، اون شیخ اینجا این حرف رو زده جواب داده. آخوندم در کفایه حرف شیخ آورده. فرماید آین آینی فرماید که فهادل وجه، این وجهی که آقای آخون فرمودن، فهادل وجه الذی افاده فی تقریر، این وجه ایست که شیخ عظیم ما در تقریرشون بیان کردن، یعنی مطار الانظار در اونجا اینه گفتن و تبعه صاحب الکفایه، صاحب که بایم پیرو به ایشون آمدن این فرمایش کردن، ولی خب متاسفیم حالا چی جناب شیخ گفته چه آخون گفته باشین حس و ماده اشکال نشود. فرمیده فلوچ فها دل وچه الذی افاده فی تقریر و تبعه صاحب الکفایه مما لا یحسم و ماده اشکال خیبوسی. این ماده اشکال رو از بین نبرد. اینا خواستن از این رو از اشکال فرار کنن، نخیر، ماده اشکال از بین نبرد. این تا کلام مرحوم ناینی در فواید، آدرسش هم یادداشت کنید، فواید الاصول جلد دوم صفحه 439. این مرحومش مرحوم آقای ناینی. این فرمایش آقای ناینی رو خب آقای ناینی از جمله شاگردانی که ایشون داشتن، از تلامذه بزرگوارشی که مرحوم آقای حکیمه، مرحوم حکیم رحمت الله علیه قسمتی از درسش رو خدمت مرحوم آقای ناینی خوندن. از جمله شاگردان آقای ناینی هم مرحوم آیت الله خویی که ایشون هم درس آقای ناینی رفتن و اون اجود و تقریرات آقای ناینی رو ایشون نوشتن، تقریر دارن دیگه. هر دو شاگردای استاد، هر دو شاگردا به مرحوم استادشون اشکال کردن، به ناینی اشکال کردن شما کملوسی کردید که به جناب شیخ و جناب صاحب کفایه جواب این اشکال کردید، اشتباه کردید. حالا آدرس‌هاش رو میگم، بعد شما دیگه خواستید مراجعه کنید، منم علاجه براتون آوردم همشون. این دو تا شخصیت بزرگ، صاحب محاضرات که مرحوم آیت الله خویی در جلد چهارم محاضرات صفحه 317، در جلد چهارم محاضرات صفحه 317، مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه در حقایق الاصول در جلد اول حقایق صفحه 377. ایشون رو جمعه تا مرموهای حکیم خیلی مختصر به قدر یه خط و این دو خط، امشب اگر از این مطالعه کنید یه خط و این دو خط بیشتر لب به مطلب رو گفته. ولی خب مرموهای خویی رحمت الله علیه ماشاءالله با اون قلمی که داشته و بیانی که داشته مفصل تر وارد شده، ایشون جالب تره. ولی ما به کلام مرحوم آقای خویی بیشتر پرداخت کردیم چون کلام ایشون خیلی روشن‌تر برای عزیزانه. مرحوم آیت الله خویی اشکال کردی، البته ما نوشتیم حاصل الکلامه، چون هر دو نظر داشتن ما نوشتیم حاصل الکلامه، ولی خب بیشتر کلام اگه مطالعه کنید برف آقای خویی بیشتر میخوره. عرض بنده مرحوم آیت الله خویی میگه کبرای قضیه رو جناب استاد راست میگه، میگه بل کبرا صحیحتون مسلس، میگه کبرا چیه؟ کبرایی که تضاهم در کجا میاد، تضاهم بین الحکمین، استاد راست میگه، هیچ وقت در نقیده نمیاد، در زده ناسال سلحما نمیاد، در متلازمین دائمه نمیاد، راست میگه جناب استاد. چرا؟ اونجا تعارضه نه تضاهم، تضاهم نیست، تعارض بین دلیلین است، نه تضاهم بین الحکمین. جناب استاد راست میگه، در نقیزه نمیاد بگن تضاهم وجود عدم، تضاهم معنی نداره که، توازن الحکمین او از ما به تعارض و دلیلین، تو تو دلیل با هم تعارض میکنن میشه، نه تضاهم. تضاهم مال مرحله بعده، یعنی وقتی دلیل این آمد تمام شد میرسیم سر دوتا حکم، حالا میگن این دوتا حکم با هم تضاهم داره. مرحوم آیت الله خویی، البته من توضیح میدم که اگه شب مراجعه کردید خوندید منظوری که کلامشون بفهمید چی میخوان بگن. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میفرماید کبر المسئله صحیحتون مسلمه، جناب استاد کبرا رو درست میگه، راست میگه، در نقیزه این و فلان و فلان تضاهم نمیاد، تعارضه، راست میگه. اما انما الاشکال فی شغرا، آیسلا خیلی فرد اشکال مسئله در صغرا نه در کبرا. چطور؟ مسئله ما در اینجا مسئله مقام و جزور کبرا نیست، جزو زدین لا سالس لهما نیست، که این زدین لهو سالسه، مسئله ما زدین لهو سالسه نه زدین لا سالس لهما. اگر زدین لهو سالس شد که دیگه اشکال نداره، تضاهم هم میتونه توش بیاد. اگر زدین لا سالس باشد، راست میگه جناب استاد، تضاهم توش نیست، تعارضه. آقا چطور اینجا عنوان زدین لهو سالس؟ بیا من باید توضیح بدم، بیا باید توضیح بدم. روز گرفتن روز عاشورا چگونه است؟ روزه بگیرم یا نگیرم؟ یه کراهت دارم، روزه نگیرم، کراهت داره چشم. پس صوم یوم عاشورا کراهت داره، درسته؟ خب پس در صوم روز عاشورا گرفتن کراهت داره، یعنی چه؟ اینه بازش کن، بازش کن فضلای عزیز، یعنی ترک صوم مصلحت داره. ها؟ ها برگردم، یعنی ترک و صوم مصلحت داره. چرا؟ چون هماهنگ با بنی امیه نشه. احسن احسن، باریکلا. پس روز کراهت دارد معناش این چیه؟ یعنی ترک و صوم فیه مصلحت. احسن. خب پس ترک و صوم یعنی چه؟ یعنی روز افطار کردن. آره دیگه، یعنی غذا بخورم، افطار بکنم، غذا بخورم. این غذا خوردن معنیش ترک و صوم، این مصلحت داره. خیلی خوب، چشم، این یکی، این مصلحت. خب حالا سوال، امساک بکنم، امساک بکنم با قصد قربت، این چطور مصلحت داره یا نداره؟ بله بله، او اینم مصلحت، بله. چرا؟ برای که صوم کل یوم مستحب بود، صوم کل یوم مستحب. یه روز هم یوم عاشوراستیه، روز عاشورا یوم دیگه. پس صوم یوم عاشورا فیه مصلحتون، به عجل این که صوم افساد بکنه با قصد غربت، فیه المصلحه. این یک، روزه رو بخورد افطار کند با اکل خوردن، اینم مصلحتون. چرا؟ این برای خاطری که با بنی امیه هماهنگ نشد، بارکلا، اونم فیه مصلحه. اینم فهم. اما این دوتا نقیضه نیستن ها. چرا؟ زدینه، چون من سالس هم دارم. الان برسم بگم سالس چیه؟ امساک بکنم ولی قصد غربت نمی کنم، امساک میکنم قصد غربت نمی کنم. فیه مصلحه از اون؟ نه. مصلحت میشید چیه؟ مصلحت امساک با قصد غربت مصلحت داره. خوردن که انسان ضد امساکه فیه مصلحتون، به اعتبار که هواهی بارونه نشید. اما امساک بدون قصد غربت لا مصلحت فیه ولا مفسدت فیه. اما خوردن، اما با امساک بکنی قصد غربت نکنی؟ نه دیگه، کم راستی کردی. اگه یاد باشه گفتیم در باب روزه نه، چرو که فقط جهت مثبتش قصد غربت دیگه، قصد غربت خودش جلاد دیگه. نه دیگه، این کم راستی میشه جای متحری. نه دیگه، امساک بدون قصد غربت که روزه نیست، روزه است. بعد علیه صبح تا غروب چی نخورم؟ روزه گرفتم. آیت الله خویی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی بشر الله نفسه و شریف یا عالم المرزه
سلام ما بهش میرسه میگه آه جناب استاد کمرتی که این سالس داره لدین سالس لغماست. چرا؟ میگه اونی که خوبه فیه مصلحه یک روزه گرفتن فیه مصلحه چون کل یومه مستحب. دو ترک و صبح به افطار و خوردن یه وقت چون مشابه با بنی امیه نمیشید. این دو تا درست. اما سوم هیچ مصلحه توش نیست. کدوم امساق بدون قصد این سالسه دیگه این سالسه دیگه حالا ببینید چی میشید دست رو به دامن شما ببینید میتونید جواب بدیم یا نه چش. پس آقای متحری فعلا دندان رو جگر بذارید به قول مرحوم امام به ما میگفت در دست اشکال که میکردیم میگه حالا دندان به جگر بذارید میخورده تا من دیده هر دفعه ها پیش میریم چی میشه میدونم بتونم سخت میگیدارم اصلا خدا رحمتش کنه خدا روحش شاد کنه ایشالله. حالا مرحوم آیت الله خویی میفرماید پس جناب استاد بنده میتونم ترک انتصار هر رو بکنم؟ بله گوش کنید هر دیشونو میتونم ترک انتصار هر رو بله بله ولی میتونم چرا؟ میتونم هم روزه بگیرم هم نه هر دو انتصار یعنی چیزی رو یعنی دوتایی رو ولش کنم نه روزه دار باشم نه با بنی امیه هر دو میگه بعد دیگه چرا؟ برای که من اگر امساک کردم بدون قصاربت امتثال امر روزه رو کردم؟ نه امتثال ترک و صوم کردم؟ نه از اگر چرا؟ برای اونی که ترک و صومی که درش مصلحت بود عبارت از اکت چی بود؟ افطار با اکت من که چیزی نخوردم. پس اینجا اگر من ارسال کنم بلا قصد الغربت ترک امتثال هر دو امر استحبابی رو کردم همین که میگه با بنی امیه مستحب است ترک کنی رو داره عمل نکردم همه استحباب کل یوم صبح روز مستحب عمل نکردم یکی داورد که لا مصلحت هم یکی سبب توش نیست اما از اون وقت اینا بهتون بگم ها امتثال هر دو هم برات مقدور نیست ها ولای تمکن المتخ مخلف به امتثال هما اینا بهتون بگم ها آقای مکلف نمیتونه هر دو رو با هم امتثال کنه امکان نداره هر دو رو با هم نمیتونه امتثال کنه ترک امتثال هر دو رو میتونه کنه اما امتثال هما بعد رو نمیتونه بکنه خب باید یا روزه بگیری یا نه دیگه نمیشه که هر روزه بگیدم افتار باشی که خدا رحمتش کنه انشاءالله هر بزرگوار رو میفرماید پس فن مکلفو یقدرو علا ترک امتصاله ما ولا یقدرو علا امتصاله به ما امتصال به هر دور نمیتونه بکنه نشد مثلا نتیجه گیری میکنن بنابراین پس اگر اینجا بخواد دوتا مستحب رو امر بکند حکم بکند به اینکه تو مخیری طلب الحاصل نمیشی اگر بگه مخیری هر کدوم میخواد بیاری نگو طلب الحاصله در زدین لا سالس لهما طلب الحاصله در نقیده این طلب چرا؟ برای که نقیده یا میاره یا نمیاره دیگه این طلب مخیری چه خوبت اولا یا باید بیارم یا نه دیگه طلب الحاصله علی اینجا طلب الحاصل نیست چرا؟ میتونم هیچ کدوم رو نیارم درش کدوم نیارم راست میگه دیگه درست فرماشو کن راست میگه اینجا طلب الحاصل نمیشه که تعییرم بکنم یکی رو حتما بیار تکلیف بالمحال نیست چرا باید که اختیارش از خودم میتونم امتصال بکنم میتونم نکنم نمیگن تکلیف من بالمحال نه بشه رو پس جناب آیت الله خویی رحمت الله علیه که خیلی واضح بیان کردن که آیه حکیم هم همینه دارم تا مختصر ایشون میفرماید حرف جناب استاد خیلی معذرت بخواه از پیشگاهشون بی خود این اشکال رو به جناب شیخ مرحوم آخ میکردن ای کاش این اشکال رو نمی کردن نه این اشکال اینجا جاش نبود کبرا درست صغرا اینجا نیست خب این بیان جناب علمین رجلین شخصیت قربانشون خدا رحمتشون کنه. ما همه سر ریزه خار سر سفره اینا هستیم، دانشمندهای بزرگوار ما هستیم. ما اینجا این کوچیک عرض کوچیکی داریم و اون عرض کوچیک ما اینه. اینجا یک کم لطفی نشد؟ به نظرم یک کم لطفی مختصری شد. چرا؟ اونی که مصحبت فی کل یومین راست میشه، امساک مع قصر راست میشه، این فرموشه درست. امساک مع قصر غربه فی کل یومین مطلوبان فیه مصلحه، درسته ما با شما عزیم، ولی اون طرف میشه خودی کبلوتی کردن. و چرا؟ فرمودن که خب روزه نگیرید، روز عاشورا ترک روزه کنید، اینم مطلوب. خب ترک زور فقط بلعک، ترک زور بلعک، بلعک نداره که. حالا بنده ترک روزه رو میکنم به مسافرت، تارک نیستم. چرا؟ تارک صومم دیگه. یا فرض کنید انسانی که رفته بخواد ترک روزه رو بکنه به امر جماع، این تارک صوم نیست. مبتلات رو بیاره، مبتلات رو بذاره، نه فقط اکل تنها ها، به یکی مبتلا این ترک روزه. اگر میگفت بله شما این دوتا رو اینجوری میگفت، صوم کل یومین محمود حسنون و ترک و صوم بالافطار بالاکل حسن، اون اینجا میگفتم خب بلعک گفته حالا من ممکنه حکم نگر چیزیگر بیارم، راست میگه میتونم من امتصالش کنم نکنم. اما اگر کلی رو موضوع قرار داده صوم و ترک و صوم به اگه طریق حسن، اگر اینجور باشه که حرف جناب آقای اینا درسته دیگه، حرف جناب آقای میرزا درسته دیگه، شما چرا ترک رو خصوص عقل میبرید؟ تنها عقل که نگفتن، گفتن روزه نگرفتن برای که شبیه بنی امیه نشید خوبه. حالا روزه نمیخواد بگیرم، از چرا نگیرم؟ میشه به غذا خوردن باشه، میتونه به آب خوردن باشه، میتونه به مسافرت بشه، میتونه مذارت ما به عمر بقا، اصلا اینایی که مبتلاته. پس اگر این شد کلی ترک متعلقه برادر، نه خصوص الفرد تا بگی بنده قدرت دارم این فرد رو نیارم حسه خاصه رو برم حسه دیگر رو بیم، نه دیگه این کملوسی کردی شما آدم این بزن مراقشه لحظی از موضوع قرار دادی. من بنظرم اشکال اول ما با آقایی که برادر بزرگوارمون هست و شخصیت، این اشکال نمیخوره به عزیزان من. پس حرف جناب آقای ناینی در باره اشکالی که برمی کردن خوبه، بدی؟ البته انشالله اگر زنده باشیم و عمر با کفاف کرد و زنده بودیم، در پایان در بیان مختاری که من میخوام بگم اونجا از این مشکلی که آقای ناینی فرمودن خود ما رو نجات میدیم. انشالله اونجا یه راهی داریم از آب تعدد بیان جلو، انشالله اینه در ذکر مبارک تو باشه، از اون را ما جواب مرحوم آقای ناینی رو میدیم و اشکال استاد بزرگوار استاد الکل از اونجا حل میشه که انشاءالله فانتظروا اینی معکم من المنتظرین. این اولین اشکالی بود که به جناب صاحب کفایی شد و به جناب شیخ. اشکال دومی هم هست، میده بگم چون مختصره چیزی نیست. و ثانیاً، این ثانیاً دیگه ربطی به آقای صاحب معاذرات و اینا ندارد، این ثانیاً میخوره به اصل مسئله که کلام آخون رو که نقل کردیم فرمودیم که کلام آخون مطبوعون به وجوه اولاً حرف جناب منوای ناینی نسته، و ثانیاً اشکال دومی که بهشون وارده اینه، میگیم خب اگر بنا باشد بین که مصلحت هم در روزه هست هم در ترک روزه، بله اینجوری فرمودن دیگه، فرمودن مصلحت هم در فعلش هست هم در ترک. چرا؟ یا عنوان ملازم یا عنوان مجامع، یادتونه که گفت نه سه قسم داریم نهی در عبادات، یا به ذاتیهی میخورد یا نه به عنوان ملازمه یا به عنوان مجامع و انتباهه. خاطرتون هست ما بگیم حضرت آیت الله تو اگر بناست که واقعا اینطوری باشی هم فعلش مصلحت داشته باشی هم ترکش، چرا به کراهت میگه؟ بله چرا میگه روزه کراهت؟ کراهت داره چی؟ بشنگ مطلب رو به عنوان مصلحت بیاره توش عنوان موضوعی اثباتی بگه. چرا لفظ کراهت کار برده میشه که لفظ کراهت ظهور در حضاظت و منقصه داره؟ اگر میگن فلان عمل مکروهه شما چی به ذهن مبارکتون میاد؟ میگید مکروه یعنی چیزی که فیه حضاظتون غیر لازمه منقصه. چرا میگن روزه گرفتن روز عاشورا مکروه؟ نه نگن مکروه، وسی بگن ترک و صوم یوم العاشور مستحب بون محبوب. اگه بگن محبوبون که بهتره، هیچ اجازتم توش. چطور شده شارع مقدس، ان شاء الله عمری باقی باشه من فردا براتون روایتش میخونم، چطور شده امام علیه السلام به جای لفظ محبوبیت از کلمه و واجه کراهت استفاده کرده که فقها تو رساله هاشون میگن مکروه هست روزه گرفتن روز عاشوره؟ مکروه که معنای حضاظت داره. وقت بیاد جناب آقای آخون زحمت بکشه برادر آقای بزرگوار ببخشی این مصلحت داره، لیست فی اعزازه، لیست فی منقصه. بابا این منقصه نداره، منقصه در متعلقه، در ملازمه. میگه باشه متعلق در ملازمه، چه اشکالی داره تعبیر بشی که نفس این ترک محبوب؟ این خود عنوان این بکار بردن این واژه کراهت، این نشان میده که نه، حیثیت حیثیت تشابه حضاظتی است، نه حیثیت حیثیت مصلحتی باشه. تا بگی تعارض بین مصلحت مصلحته نیست که. پس این هم جواب دومی که در اینجا هست، ولی این جواب دوم ما متوقفه بر اینه که ایشالله این فردا براتون بگم که ببینیم آیا از اخبار و روایات واقعا استظهار میشه کراهت یا نمیشه. این ایشالله باشه فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله
و علی محمد.